ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام، در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد انفجار امروز صبح در کابل، خواست حکومت افغان برای برگزاری دور بعدی مذاکرات صلح در داخل کشور، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. میز مدور رادیو آزادی را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. معاون والی کابل در انفجار ماین مغناطیسی جان باخت. انفجار در غور در نزدیکی مقر شورای ولایتی رخ داده و جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته با وجود تلاش ها باز هم دموکراسی در کشورش پیروز شد. تفصیل خبرها. محبوب الله محبی معاون والی کابل امروز در انفجار کشته شد. وزارت داخلی افغانستان با تایید این خبر میگوید موتر عامل آقای محبی صبح امروز در ساحه مکرویان شهر کابل هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. طارق آریان سخنگوی وزارت میگوید دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.
متاسفانه از اثر رویداد انفجار ماین مغناطیسی امروز در کابل، معاون مقام ولایت کابل با یاورشان به شهادت رسیدند و دو تن از محافظینشان زخم برداشتند.
آریان بدون توضیح جزئیات گفت تروریستان مسئول رویدادند و افزود که عمله بی پاسخ نخواهد ماند تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجار امروز کابل را به عهده نگرفته. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. در ادامه قتل های هدفمند امروز یک پلیس از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر کابل کشته شد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت
متاسفانه اولی ساعت 6:30 صبح امروز در مربوطات ناحیه 12 شهر کابل صاحب خاک از اثر شلیک افراد ناشناس یک منصوب پلیس ما به شهادت رسیده و یک منصوب دیگر مجروح است.
فرامرز گفت که هنوز به ارتباط این رویداد کسی دستگیر نشده، اما تلاش های جدی تیم امنیتی جریان دارد. مسئولیت این رویداد را هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته. حبیب‌الله رادمنش سرپرست ولایت غور از وقوع یک انفجار در این ولایت خبر داده و گفته که این انفجار در نزدیکی مقر شورای ولایتی رخ داده است. او به نقل از رئیس شفاخانه غور گفته که دو محافظ معاون شورای ولایتی غور به شفاخانه انتقال داده شدند. او جزئیات بیشتر در این مورد نداده. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته در برابر تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا برای برعکس ساختن نتایج انتخابات ریاست جمهوری دموکراسی پیروز شد. بایدن این را پس از آن گفت که روز گذشته برنده آرای الکترال کالج انتخابات اعلام شد. جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 306 رای الکترال را برنده شده بعد از اینکه 55 رای ایالت کالیفرنیا به دموکرات ها تعلق گرفت. جو بایدن به 306 رای، یعنی بیشتر از 270 رای ضروری الکترال کالج برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دست یافت. این در حالی است که رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ 232 رای دارد. رای گیری کالج های انتخابات یک گام اجرایی است، اما امسال به خاطر بیشتر مورد توجه قرار گرفت که رئیس جمهور ترامپ شکست خود در انتخابات را نپذیرفته. جو بایدن به تاریخ 20 ماه جنوری مراسم تالیف را ادا می کند. و وزیر خارجه روسیه امروز با همه سه نماینده اداره سه جانبه بوسنی ارزگوینیا ملاقات می کند. سرگی لاوروف در روز دوم مسافرت خود به این کشور با همتای بوسنی خود بسرا ترکویچ ملاقات و در یک نشست خبری اشتراک می کند. وزیر خارجه روسیه به مناسبت سال روز توافقنامه دایتون که در 14 دسامبر 1995 امضا و جنگ 4 ساله در این کشور را خاتمه بخشید به بوسنیا رفته. سرگی لاوروف گفته که این توافقنامه در هیچ صورت نباید تغییر داده شود و این سخن را در اشاره به اظهارات اخیر برخی دیپلماتان و سیاستمداران بوسنیایی گفته که گفتند تغییرات برای پیشرفت و اصلاحات در این کشور ضروری است. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان.
ساعت 1:06 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه استیدیو پیک رادیو آزادی این مطالب را داریم. در انفجار امروز صبح در کابل معاون والی این ولایت کشته شد. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان بار دیگر بر کاهش خشونت در افغانستان تاکید نمود. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مطالب جهانی هیئت‌های انتخاب کننده در انتخابات ریاست جمهوری امریکا یا الکترال پیروزی رئیس جمهور منتخب جو بایدن را تایید کرد. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. آیا پس از پایان احتمالی همگیری بیماری کووید 19 زندگی مردم دوباره عادی خواهد شد؟ و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه یا میز مدور رادیو آزادی را داره. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، محبوب الله محبی معاون والی کابل امروز در یک انفجار کشته شد. وزارت داخلی افغانستان می گوید موتر آقای محبی صبح امروز در ساحه مکرویان چارم هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. قتل های هدفمند به شمول کابل در ولایات در حال افزایش یافته است که مذاکرات صلح در دوحه مرکز قطر میان هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان الا 5 جنوری به تعویق افتاده است و انتظار می رود که هیئت حکومت امروز به کابل برگردد. فرشتن دا با جزئیات بیشتر در این مورد.
صبح امروز موتر مربوط محبوب الله محبی معاون کاهی برشان حرف ماین مقناطیسی را گرفت. تار قاریان گوی وزارت داخلی میگم این فجار محبوب الله محبی و سکرترش کشته شده و دو تن از محافظینش زخم برداشتند. مسئولیت این رویداد کسی به عهده نگرفته تا کنون، اما وزارت داخله بدون نام گرفتن از کسی ایرا کار گروه تروریستان میداند. طارق قاریان در ادامه گفت
متاسفانه از اثر رویداد انفجار ماین مغناطیسی امروز در کابل معاون مقام ولایت کابل با یاورشان به شهادت رسیدن و دو تن از محافظینشان زخم برداشتن. این جنایت ضد بشری بی پاسخ نمیمانه و نیروهای کشفی و امنیتی ما برای سرکوب و مهار شبکه‌های توریستی و هسته های ماینگزار تلاش های خود تقویت بخشیدن.
3 ساعت قبل از این در منطقه بودخاک 19 کابل هم یک پلیس از سوی افراد مسلح ناشناس کشته و یک تن دیگر زخمی شد. در این حال رئیس جمهور غنی و نانسی پلوسی رئیس کنگره آمریکا از طریق یک کنفرانس ویدیویی از افزایش خشونت ها در کشور ابراز نگرانی کردند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور برای رادیو آزادی گفت در این دیدار هر دو جانب در مورد تعهدات دوامدار آمریکا به افغانستان، پروسه صلح و مراحل بعدیش، حقوق زنان و نیاز عاجل به آتش بس صحبت کردند. همچنان نگرانی ها از افزایش خشونت قتل های هدفمند در افغانستان در حال مطرح می شود که مذاکرات صلح دوحه برای مدت 21 روز به تعویق افتاده است. یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت که به خاطر حساسیت موضوع نمیخواهد از او نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که این هیئت امروز به کابل می آید. فرشته ندار، رادیو آزادی کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان از ادامه جنگ ها در افغانستان ابراز تأسف کرده. زلمه خلیلزاد گفته که نیاز است مسائل از رای سیاسی حل و فصل شوند، خشونت ها کاهش یابند و آتش بس برقرار شود. این درخواست هنگامی صورت میگیرد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کشته شدن غیر نظامیان در ولایت کندهار ابراز نگرانی کرده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید ادامه جنگ ها تأسف بار است. زلمه خلیلزاد شام دوشنبه در توییترش نوشت در حال حاضر و حل سیاسی، کاهش خشونت و آتش بس نیاز فوری است. حبیبه سرابی، یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر، روز یکشنبه گفت در بحث هایشان با نماینده های طالبان روی پایان یافتن جنگ و برقراری آتش بس بحث می کنند. گفتگوهای دو جانب که از 12 سپتامبر امسال در قطر آغاز شده، اکنون وارد وقفه 3 هفته‌ای شده است. انتظار می رود هیئت دولت افغانستان برای مشوره های بیشتر امروز وارد کابل شود. با آنکه از آغاز گفتگوهای غیر رسمی بیشتر از 3 ماه سپری شده، میدان های جنگ در افغانستان همچنان داغ است و بیشتر بار جنگ را غیر نظامیان به دوش می کشند. در تازه ترین مورد ادعا شده که 11 غیر نظامی در نتیجه بمباران در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار کشته شدند. عبدالصمد، یک باشنده روستای دهسبز ولسوالی ارغنداب، میگوید بمباران شنبه شب رخ داد. به گفته او در میان قربانیان 3 زن هم شاملند. اما مقام های امنیتی قندهار گفتند که غیر نظامیان نه در نتیجه بمباران هوایی بلکه در انفجار موتر بمبگذاری شده توسط طالبان کشته شدند. طالبان ادعا می کنند که در بمباران 13 غیر نظامی به شمول کودکان کشته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز دوشنبه گفت یافته های ابتدایی آنها نشان می داد که در رویداد ولسوالی ارغنداب غیر نظامیان به شمول کودکان تلفات دیدند. با گفته کمیسیون در مورد عامل این رویداد گزارش های ضد و نقیض نشر شدند. گل احمد کمین، نماینده ولایت قندهار در ولسی جرگه افغانستان، میگوید شمار تلفات غیر نظامی در حمله ولسوالی ارغنداب زیاد است.
ملکی تلفات ارغنداب که ترجیح دیر دی چون دا یو مسئله و چه رسنیز است و چه پاکی
شمار تلفات در ارغنداب بیشتر از این است. رویداد اندک رسانه ای شده، زیرا در میان قربانیان زنان و کودکان شاملند. تلفات غیر نظامیان در مجموع زیاد است که آمار آن در دست رسانه ها قرار نگرفته، زیرا وضعیت جنگی است. اکثریت از کوچه ها و باغ ها با ماین پوشیدند. بیشتر مردم در نتیجه انفجار ماین و یا هم در جنگ رو در رو کشته شدند، زیرا از خانه های مردم به عنوان سنگر استفاده می شود.
کورونا بند استفاده کیجه چون خلقو در کورو سخه مرچال جور سویدی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز دوشنبه در اعلامیه‌اش با اشاره به تلفات غیر نظامیان در ولایت لغمان هم گفت از جوانب دخیل در جنگ می‌خواهد تا به مسئولیت مردم توجه جدی کنند. در این میان جنرال اسکات میلر، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، خواهان پایان یافتن جنگ ها در این کشور شده است. میلر در پیامی که دیروز در صفحه توییتر ناتو نشر شد گفته است اگر طالبان خشونت ها را کاهش ندهند، نگرانیش از این است که فرصت های بدست آمده پس از نزدیک به 20 سال از دست خواهد رفت. گروه طالبان نیروهای افغان بین المللی را مسئول افزایش خشونت ها در افغانستان می داند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
وزارت مالیه افغانستان جمع‌آوری مالیات را در ولسوالی‌های زرمت و سمکنه ولایت پکتیا آغاز کرده است. شمروزخان مسجدی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که این اقدام به دنبال پخش گزارش‌ها در مورد حیف و میل شدن مالیات در ولایت پکتیا روی دست گرفته شده است. او میگوید پیش از این گزارش های وجود داشت که همه ساله حدود 183 میلیون افغانی درآمد مستوفیت ولایت پکتیا به جیب‌های شخصی می‌ریزد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز پیش از این دستور داده که این موضوع به صورت جدی بررسی شود. محصولات لیمو در ولایت ننگرهار در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفته که امسال 6000 تن لیمو از این ولایت به دست آمده است. با گفته او پارسال این رقم به 5100 تن می رسید. در خبر آمده است که در حال حاضر 4 نو لیمو در باغهای ولایت ننگرهار وجود دارد و تلاش می شود که باغهای دیگر لیمو نیز ایجاد شود. لیموی به دست آمده از باغهای ولایت ننگرهار علاوه بر کابل به شمار ولایتهای دیگر نیز صادر می شود. این هم نرخ افغانی در برابر ارز خارجی در سرای شاهزاده کابل. یک دلار امریکایی 77 افغانی 10 پول، یک یورو 92 افغانی 60 پول، یک پوند انگلیسی 101 افغانی 30 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی 40 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 25 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
خبرهای اقتصادی افغانستان را از نسیم شفق شنیدید. شنوندگان گرامی، مطالب دیگر هم در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آنها توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. بعد از آن که جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا دیروز برنده آرای الکترولال کالج یا هیئت انتخاباتی اعلام شد، گفت دموکراسی غالب شده است. بایدن همچنان دونالد ترامپ و متحدینش را به سبب عدم پذیرش نتایج انتخابات و مخالفت با خواست مردم امریکا مورد انتقاد قرار داد. این اظهارات در حال ایراد شد که رئیس جمهور ترامپ به ادعایش در مورد تقلب در انتخابات ادامه داده و همچنان از استعفای لوی سارنوال ویلیام بار که از متحدین نزدیک ترامپ است خبر داد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا که دیروز برنده آرای الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی اعلام شد گفته است دموکراسی در برابر تلاش‌های دونالد ترامپ جهت معکوس ساختن نتایج انتخابات ریاست جمهوری غالب شد. بایدن این موضوع را دیروز در سخنرانی خطاب به ملت بعد از آن ابراز کرد که الکتورها یا اعضای هیئت گزینش پیروزی وی در انتخابات 3 نوامبر را رسما تایید کردند. بایدن در سخنرانی از شهر زادگاهش ویلمینگتون در ایالت دلاور گفت در این مبارزه برای روح امریکا دموکراسی غالب شد. مردم رأی دادند. اعتقاد به نهادها برقرار است. سلامت انتخابات دست نخورده باقی مانده و حال زمان فصل جدید است. فصل اتحاد و شفا یابی. بایدن گفت تفاوت 232 تا 306 در آرای کالج انتخاباتی مشابه رقم است که در سال 2016 ترامپ را برنده ساخته بود، چیزی که در آن وقت جمهوری خواهان آن را یک پیروزی بزرگ خوانده بودند. بایدن همچنان ترامپ و متحدینش را به سبب مخالفت با خواست مردم امریکا و عدم پذیرش نتایج انتخابات مورد انتقاد قرار داد. وی عریضه ایالت تگزاس را که از سر محکمه امریکا خواهان رد آرای بایدن در چندین ایالت شده بود، یک موقف افراطی خوانده که به گفته او هرگز شاهد آن نبودند. بایدن گفت اگر این عریضه یا دادخواست از سوی از سر محکمه به تاریخ 11 دسامبر رد نمی شد، آرای 20 میلیون امریکایی می توانست لغو شود. وی همچنان از کارمندان مراکز انتخاباتی ابراز سپاس کرد که با وجود تهدید کرونا کار کردند. او گفت مشعل دموکراسی در امریکا مدت‌ها پیش روشن شده بود و حال می دانیم که نه یک بیماری همگیر و نه هم سوء استفاده از قدرت می تواند این مشعل را خاموش بسازد. این اظهارات بایدن در حال ایراد شد که ترامپ به ادعایش در مورد پیروزی در انتخابات ادامه داد و دیروز در رشته توییت‌ها از تقلب در انتخابات یاد کرده و نوشته بود تایید نتایج انتخابات یک جرم سنگین و قابل مجازات است. ترامپ همچنان استعفای لوید سارنوال ویلیام بار را بعد از آن اعلام کرد که با وی در قصر سفید دیداره داشت. ترامپ استعفانامه لوید سارنوال بار را همراه با توییت نشر کرده و نوشته که با وی دیدار خوب داشت و بار سخت‌ترین متحدین رئیس جمهور بود و 23 دسامبر آخرین روز کاری وی خواهد بود.
9 8 7 انتقاد کننده با استفاده از
میدشت در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم
مای گراندمدر روث شیلا لی
آدمات من قرارت ریو کدام فرار کدام
چون یهنن چه گریونگ دو زدونگی کسانو
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نسیم شفق مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های چاپ امروز صبح کابل.
روزنامه 8 صبح نوشته است که پیشنهاد ادامه مذاکرات صلح در داخل افغانستان سخن تازه نیست و حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین حدود 7 سال پیش نیز چنین پیشنهادی را مطرح کرده بود. سرمقاله نویس روزنامه نوشته که حکومت افغانستان بار دیگر این درخواست را مطرح کرده تا از یک سو مصارف مذاکرات کاهش یابد و از طرف دیگر از مداخله خارجی در این روند جلوگیری شود. اما روزنامه می نویسد که گروه طالبان از مذاکرات صلح در قطر بسیار سود برده است، هم با کشورهای گوناگون جهان در ارتباط است و هم با مخالفان سیاسی حکومت روابط دارد. به نظر 8 صبح گروه طالبان هرگز حاضر نخواهد شد که مذاکرات صلح را در داخل افغانستان ادامه دهد. روزنامه ویسا با اشاره به وقفه 3 هفتهی مذاکرات صلح انتقاد کرده که با گذشت 3 ماه هنوز هیئت‌های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان به نتیجه قاطع دست نیافتند. روزنامه افزوده که به زودی دو طرف تحت فشارهای امریکا به توافق نهایی دست خواهند یافت چون طالبان در وضعیت خوب قرار ندارند. سرمقاله نویس ویسا افزوده که گروه طالبان تمام مواد توافقنامه صلح با امریکا را به نفع خود می‌داند، چیزی که به نظر روزنامه برداشت نادرستی است. روزنامه نوشته که وقفه 3 هفتهی مذاکرات صلح در حال اعلان شد که در افغانستان هم روزه ده ها تن به دلیل انفجارها، بمباران و درگیری‌ها کشته می شوند. و روزنامه دولتی هواد برای جلوگیری از قتل‌های هدفمند بر تدوین طرح همه‌جانبه تاکید کرده است. سرمقاله نویس روزنامه افزوده که حمله بر خبرنگاران، سارنوال‌ها و کارمندان دولتی در شهر کابل افزایش یافته و این وضعیت باشنده‌های این شهر را سخت نگران کرده است. به نظر هواد، با آنکه برای گرفتاری عاملان مظنون حمله بر خبرنگاران اقدام‌های صورت گرفته، اما مهم این است که به تأمین امنیت آنها توجه بیشتر شود. روزنامه خواستار همکاری جامعه جهانی به ویژه ناتو شده و تأکید کرده است که همکاری استخباراتی این سازمان بسیار مهم است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، همگیری بیماری کووید 19 مرگبار در ناک و عمیقاً مختل کننده بوده است و همزمان با فراز و نشیب نیز همراه است. از محیط پاکتر گرفته تا جاده های مسون و توازن بهتر میان کار و زندگی. اما سوال اینجاست که آیا این همه پس از پایان یافتن احتمالی همگیری بیماری کووید 19 تمام خواهد شد؟ در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی را به نشر رسانده است که جزئیات آن را از ژکفر احمدی میشنوید.
مانند هر بحران بزرگ دیگر، کووید 19 هم مزیت‌های را به همراه داشته. به گونه مثال با کاهش مسافرت مردم، جهان صفاتر شده. توازن بهتر میان زندگی و وظیفه بسیاری ها برقرار شده. پس از آن که شرکت ها به کارمندانشان اجازه دادند تا از خانه کار کنند. همچنان کار و تلاش رضاکاران برای کمک به دیگران روحیه همکاری را در جاهای تقویت کرده. هنوز بسیار زود است که تأثیرات پایدار همگیری ویروس کرونا به شمول پیامدهای مثبت آن مشخص شود. اما بسیاری ها پیشبینی می کنند که برخی از تغییرات ماندنی است. محیط پاکتر یکی از تأثیرات شیوع ویروس کرونا دانسته می شود. ماهواره های دارای ملی هوانوردی و فضای ایالات متحده ناسا در مراحل ابتدایی همگیری ویروس کرونا در ماه مارچ کاهش تا 30% آلودگی هوا در شهرهای بزرگ جهان را ثبت کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی با تقریبا از کار افتادن صنعت مسافرت به عنوان بخشی از اقدامات صحی برای جلوگیری از گسترش ویروس، آسمانها آبی تر شدند و دود و غبار برچیده شد. مردم در جهان چشم براه اثرگیری سیر و سفر هستند. اما احتمال نمی رود میزان آنچه سفرهای غیر ضروری خوانده می شود و زمان پیش از همگیری ویروس کرونا برگردد. این رویداد به انسانها آموخت که نیاز نیست به خاطر سفر برای ملاقات رسمی و کنفرانس ها پول مصرف و وقت ضایع کرد و هوا را آلوده ساخت. پس از اوج همگیری ویروس کرونا، مصاحبه ها و ملاقات کاری و جلسه های بین المللی سران همه از راه کم هزینه مجازی برگزار می شود. جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا انتظار دارد که سفرهای کاری مقامها پس از پایان همگیری کاهش یابد. پیتر استانو سخنگوی او بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است همه چیز به حالت اولی بر نخواهد گشت. برای رهبران منتخب بسیار دشوار خواهد بود که مصرف پول مالیات دهنده ها بر سفرهای پرهزینه را توجیه کنند. پس از گسترش ویروس کرونا شرکت ها مجبور شدند کارمندانشان را به کار از راه دور هدایت کنند، اقدامی که تقریبا به خالی شدن دفترها در طول شب در بسیاری از بخشای جهان انجامید. بر اساس نظرسنجی ها بسیاری از کارمندان شرکت ها گفتند کار کردن از خانه سبب ایجاد توازن بهتر میان کار و زندگی و کاهش فشار محیط کاریشان شده و وقت بیشتر را با خانواده های خود سپری می کنند. این اقدام به ماموران کمک کرده تا پول و وقت را که برای رفتن سر کار و بازگشت به خانه اختصاص می دادن مصرف نکنند. اما کمرنگ شدن روابط اجتماعی و افزایش میزان تنهایی برخی ها نتیجه دیگر همگیری ویروس کرونا است. بسیاری از صاحبان سگها می گویند سگها به نجاتشان آمدند با محبت و خوشی. پس از آغاز همگیری ویروس کرونا میزان تقاضای انسانها به سگها در مراکز نگهداری آنها در کشورهای غربی به گونه بی پیشینه افزایش یافت. به دنبال بسته شدن آرایشگاه در ماه اپریل جایی که هانکا مولیرووا یک باشنده جمهوری چک کار می کرد، او برای نجات از تنهایی سگی را به خانه آورد. هانکا می گوید این بهترین کار بود که برای نجاتش از مشکل روانی انجام داد. هزاران کیلومتر دورتر از جمهوری چک، تاجیکستان، کشور با 9,500,000 جمعیت، بیشتر دشواری های اقتصادی را تجربه کرده، جایی که همگیری ویروس کرونا مانع مسافرت صدها هزار کارگر تاجیکستانی به روسیه شده. نکروز امانزاده یکی از آنهاست. او که در حومه های شهر خوجند در شمال تاجیکستان زندگی می کند، امسال هر گوشه از صحن حویلیش را انواع گوناگون سبزی کاشته. امانزاده 32 ساله می گوید فوراً چیزهای زیادی در مورد کشاورزی آموخت. او می گوید هیچگاه مانند کدوهای حویلیش کدوی خوشمزه نخورده است. پیش از همگیری ویروس کرونا، امانزاده 8 یا 9 ماه در سال در شهر صنعتی سرگوت روسیه کار می کرد و در جریان زمستان به زادگاهش برمی گشت. امانزاده می گوید از بودن در کنار خانوادهش و کاشتن سبزی لذت برده. اما او می افزاید در واقع بدون کار کردن در روسیه نمی شود زندگی کرد. امانزاده انتظار دارد زندگی به زودی به حالت عادی برگردد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
محبوب الله محبی، معاون والی کابل، امروز در انفجار کشته شد. وزارت داخلی افغانستان با تایید این خبر می گوید موتر عامل آقای محبی صبح امروز در ساحه مکروریان شهر کابل هدف ماین مغناطیسی قرار گرفته. در ادامه قتل های هدفمند، امروز یک پلیس از سوی افراد مسلح ناشناس در کابل کشته شد. گفته می شود که یک پلیس مربوط به حوزه امنیتی 12 از سوی افراد مسلح ناشناس کشته و یکی دیگر زخمی شده. جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، می گوید در برابر تلاش های دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی امریکا، برای برعکس ساختن نتایج انتخابات ریاست جمهوری، دموکراسی در کشورش پیروز شده. بایدن این را پس از آن گفت که روز گذشته برنده آرای الکترال کالج انتخابات اعلام شد. و وزیر خارجه روسیه امروز با هم از سه نماینده اداره سه جانبه بوسنیا ارزگوینیا ملاقات می کند. سرگی لاوروف در روز دوم مسافرت خود با همتای بوسنی خود بسرا تورکویچ ملاقات و در یک نشست خبری اشتراک خواهد کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا میز مدور رادیو آزادی را میشنوید که مصطفی صدیقی میزبان آن است.
سلام و خوش آمدید. در کمتر از یک ماه دو خبرنگار از حمله های هدفمند در افغانستان جان باختند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند در 12 نوامبر و ملال میوند خبرنگار و گرداننده برنامه های تلویزیون انعکاس در شهر جلال آباد مرکز ننگرهار در 10 دسامبر. مسئولیت انفجار ماین مغناطیسی گذاشته شده در موتر دایی را هنوز فرد یا گروه نپذیرفته، اما داعش مسئولیت حمله بر ملاله را به عهده گرفته. چرا خبرنگاران مورد حمله های هدفمند قرار می گیرند؟ چرا مسئولیت خبرنگار مهم است و برای مسئولیتشان چه می توان کرد؟ کارشناسان جواب می دهند در همین برنامه. من مصطفی صدیقی هستم و وحیده فیضی، هماهنگ کننده بخش زنان در کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، مهمانم است. خانم فیضی، چه حس به شما دست داد وقتی از حمله هدفمند تازه بر ملال میوند با خبر شدید؟
سلام بر شما، وقتتان بخیر. دقیقا زمانی که در مورد ملال میوند صبح وقت ما شنیدم، احساس کردم که شروع شده است. سبا یا پس فردا شاید ما باشم قربانی، شاید دخترای دیگه در ولایت دیگه که ما در جریان هستیم، منازعه تهدید بسیار جدی هستند، همه ما یکه یکه نوبت رسیده و دیگه زنده نخواد بودیم. دقیقا امون لحظه امی احساس داشتم. بعدا که کمی به خود آمدم، چون خداوند روح ملال و همه شهدا را شاد داشته باشه، ملال از جمله دوستای نزدیک ما بود. بعدش به خود فکر کردم که نه وحیده، باید بیشتر قوی باشیم، بیشتر محتاطانه عمل کنیم تا گلوی آزادی بیان کسی بیشتر از این خفه نتانه. حسی که بر ما دست داد همون لحظه دقیقا امت یک حس بود.
بله، تشکر از این. بیشتر بحث میکنیم. ما پیشا پیش از شیرشاه همدرد، رئیس کمیته مسئولیت روزنامه‌نگاران در شرق افغانستان، پرسیدم که ملال چقدر تأثیرگذار بود در سطح ننگرهار؟
ملال میوند یکی از گردانندهای بر تلویزیون انعکاس و نطاق موافق تلویزیون انعکاس بود که در وسط ولایت ننگرهار در هر خانه یک محبوبیت خود داشت. در بخش زنا ما یک قسم یک دختر فصیح و بلیغ و با استعداد نداشتیم در رسانه ها، متاسفانه والا هم نداریم و این خلا را فکر نمی کنم اگر بزودی کس پرکده هم بتانه. شیرینی کلامی زی، طرز صحبت زی، فکر زی، فکر مثبت زی و افکار ملی زی که بر مردم خود چی برنامه ها داشتن، خصوصا بر طبقه زن، این را بسیار زیاد محبوب ساخته بود و در هر خانه هر دل عزیز بودی ملاله. دلیلش پاکیزی، مبارزیزی، در ایت یک جامعه سنتی که وجه اصلا فرهنگ و عنانات قسمیست که برای فعالیت جورنالیستیکی و رسانهی خانمه ها بسیار زمین مساعد نیست و یک نوع سربازی هست، اما این دختر با جرأتانه در حال که یکی از اعضای فامیلش هم دمیرا قربانی شده بود بازم یه دوامه داد. این کلی گپا بر مردم یک ارزش خاص داشت.
وایده جان، شما صحبت های شیرشاه همدرد رئیس کمیته مسئولیت روزنامه‌نگاران در حوزه شرق افغانستان را شنیدین. چرا حمله مستقیم بر یک خبرنگار، به ویژه یک خبرنگار زن، چه توجیه میتونه داشته باشه؟
ما با آقای همدرد موافق هستم. دقیقا ملال کسی بود که واقعا مثل که نامش برش ملال انتخاب کرده بود، اما قسم شجاعانه در یک جایی که به شدت سنتی است و از لحاظ امنیتی هم خیلی مشکل زیاد دارد اونجا کار میکرد. من فکر میکنم فیلم یک جنگ تبلیغاتی و یا هم جنگ روانی جریان داره. با کشته شدن ملاله به اندازه‌ای که سر صدا برپا شد، به اندازه‌ای که به طرف مخالف تبلیغ شد، شاید با کشتن 10 یا 20 سرباز به اون اندازه سر صدا برپا نمیکرد. من فکر میکنم تاثیرات مستقیم این جنگا و یا این ترور کردن با اهداف فقط ایجاد سر و صدا یا تبلیغ بیشتر به طرف میشه و یا هم به طور کل اگر بگوییم ما خلاف ایدئولوژی طرف مقابل کار میکنیم. ما نمیتونیم که به هر طرفی که اونا بخواین کار کنیم یا رسانه را ترک کنیم یا حضور ما را از رسانه کم رنگ بسازیم. بنابراین فکر میکنم از این که ما خلاف ایدئولوژی مخالفان مسلح هستیم شاید همین هدف باشه که میایند ما را ترور میکنن، قتلای هدفمندانه را در جمع اگر مرد است ایازن است علی خبرنگارا صورت میگیره.
و در کل چقدر میتونه نگران کننده باشه این گونه حمله ها؟ چقدر میتونه تأثیر بگذاره بر کار روزنامه نگاری در افغانستان؟
ما بسیار به سختی تانسته بودیم که مثل ملاله یک دختر را در یک جامعه به شدت سنتی و ناامن ننگرهار داشته باشیم. شما فکر کنین شاید تا 5 یا 6 سال دیگه ما نتانیم هیچ کس را به او اندازه یک جرأت بدیم که او بیاید در رسانه کار کنه، بخصوص در تلویزیون. ما بازم میگم در ننگرهار دخترایی است که در رسانه مختلف کار میکنن، اما هیچ کدامش مثل ملاله در پرده تلویزیون ظاهر نمیشد، برنامه پیش نمیبرد و خبر نمیخوان. فقط ملاله بود که با وجود تهدیدات زیاد تانسته بود کار کنه. حالا که ملاله را کشتن، اگر ما در کابل هستیم، مزار هستیم، در هر ولایت دیگه هستیم، تاثیراتش فعلا به حد منفی که یک نوع خود سانسوری با وجود آمده. البته این قسم نیست که کسی با ما گفته باشه که چی کنین یا چی نکنین، اما در جمع ما حس میکنیم. وقتی که ما با خبرنگارا در ولایت مختلف میرم میبینم، من یک ماه گذشته تقریبا 3 ولایت رفتم سروی کردم، من دیدم که خود سانسوری به اوج خود رسیده. بنان تاثیرات منفی خامخای داره، اما این که هدف قسمی باشه که گلوی آزادی بیان خفه کنه یا حضور زنان را از رسانه کم کنه، نفکر نکنم اگه کسی تن به تبعی. شاید درست است که حالا ما ملاله را نداشته باشیم، شاید یک سال بعدترش کمتر از ملاله کسی داشته باشیم، شاید تا 5 سال دیگه، تا 3 سال دیگه کسی را پیدا کنیم که جای ملاله را پر کنه واقعا. اما این که به این خواب و خیال باشن که دخترها یا در جمع رسانه از بین میره و حضور دخترها در رسانه تمرنگ و یا بیخی کاهش پیدا میکنم، من فکر نکنم که به این خوابشان برسه.
بله، مثل شما با وصف یأس امید هم هست، مثلا از شیرشاه همدرد میشنویم.
وقتی که در نماز بعد از ادای نماز جنازه ملاله پدریزی صحبت میکرد، ای برای خبرنگارا یک روحیه داد و همچنان برای دختر خانم هایی که در رسانه های ننگرهار کار میکنن و همچنان یک نوع پیام مبارزه را برای خبرنگارا تزریق کرد که ما نباید در مقابل تهدیدات، در مقابل سختی ها با آسانی تسلیم شویم. ما باید این مبارزه را ادامه بدهیم و نبانیم که این میدان خالی شود. این بسیار زیاد مهم بود.
چقدر مهم است وحیدا جان با وصف سختی ها و دشواری ها که باید کار کرد و با پیش رفت؟
مصطفی جان، زمانی که یک دختر از خانه می برایه چی به این برسه که در رسانه کار کنه یا در هر بخش دیگه کار کنه، اون نیاز بر مبارزه با خانواده، با اجتماع، با مردم، با محیط کار، با تمام بخش ها را داره. من فکر میکنم که نیاز بر ازیست که بیشتر منسجمتر، متحدانتر با همدیگه کار کنیم، صدا بلند کنیم، مبارزه کنیم، تا جایی را که جای پایی را کسایی که بر ما باز کرده بود ما بر دیگر را باز کنیم. ما هم سر به خود نتانستیم بیم، بیشتر از ما کسایی بودن که قربانی دادن، زحمت کشیدن، کار کردن تا ما بتانیم در رسانه بیاییم مسئولتر کار بکنیم. حالا دیگر نوبت بر ازیست که ما نسلی که فعلا در رسانه کار میکنه بیشتر زحمت بکشیم، ناامید نباشیم، همدیگر روحیه بتیم، بیشتر محتاطانه کار کنیم. ما در یک وضعیت نیستیم که نه رسانه و نه در جمع زنا یا مردا، هر آن کسی که از خانه بیرون میبره فعلا وضعیت قسم است که هیچ امید برگشت به خانه نداره. بنان این روزا شاید بگذره، شاید دیر یا زود، اما امیدوار هستم زود بگذره، اما ما نباید از مبارزه دست بکشیم. مبارزه سختی خود داره میفهمم، اما باید تحمل کنیم.
شما در مجموع از طرفهای درگیر جنگ چه میخواهین؟ خواسته اصلی شما و کسان دیگه که در بخش مسئولیت روزنامه نگاران و خبرنگاران در افغانستان کار میکنن چیست از طرفهای درگیر؟
ما یک پیام واضح داریم. ما دشمن هیچ کس نیستیم جز اینکه ما حقایق نشر میکنیم. شما ببینید زمانی که گروه مخالف به یک طرف حمله میکنه، ما توازن خبر را مد نظر میگیریم، یعنی هر حادثه یک صورت میگیره از دو طرف پخش میکنیم. ما بلندگوی هیچ کدامش نیستیم، فقط حقایق پخش میکنیم. پس گناه ما در این قسمت چیست که باید ما کشته شویم؟ بنان از هر دو طرف ما خواستم ما که زمانی که روی میز مذاکره میشینن صحبت های در مورد صلح می داشته باشن، با حفظ دستاوردهای چندین سالی آزادی بیان، با حفظ توازنی که ما در خبر داشتیم، در برنامه خود داشتیم، اصل بی‌طرفی را در اینجا مد نظر بگیره که ما دشمن هیچ کس نیستیم، با هیچ گروهی مشکل یا خصومت شخصی نداریم. فقط یگانه چیزی که ما را وظیفه ما را مشخص ساخته او بی‌طرفی، ما با بی‌طرفی و صداقت کامل کار خود را پیش می‌بریم. بنان ما هم تو از شما می‌خوایم که مسئولیت ما را حفظ بکنن و متوجه این مسئله خیلی جدی و اساسی در مذاکرات صلح باشند.
بسیار تشکر از شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. بحث ما در این مورد است که چرا خبرنگاران مورد حمله های هدفمند قرار میگیرند و چگونه میتوان آنان را مسئول نگه داشت. بیشتر بحث میکنیم، پیش از آن که بیشتر صحبت بکنیم در این مورد، از مردم پرسیده ایم که به نظرشان چرا خبرنگار در جامعه مهم است. میشنویم و زود برمیگردیم.
اقبال خان هاشمی هستم، یک تن است باشندگان ولایت پروان. جامعه به خبرنگار یک نیاز مهم دارد و علت اصلی که در جامعه است جرم هایی که با وجود می آید، قضایایی که در اجتماعی که رخ می دهد، پس همین خبرنگار ها هستند که به گوش مقامات و مسئولین می رسانند و مشکلات مردم رفع می شه.
شمیلا مشعل بیگی استم، باشنده ولایت کاپیسا، ولسوالی سی اول. خبرنگار گوش و چشم یک جامعه آگاه و مترقی است. خبرنگار به دلیل از این مهم است و قابل اهمیت و ارزش است، به دلیل از اینکه آنچه واقعیت های جامعه است انعکاس می دهد. صدای مردم خود است، صدای ملت خود است، صدای جامعه است خبرنگار. اما متاسفانه که امروز ما شاهد ترور و از بین بردن چندین خبرنگار هستیم در کشور عزیز خود. متاسفانه دست آستین برزدین به جان خبرنگارا، به دلیل از اینکه خبرنگار صدای مردم خود است، صدای ملت خود است و خبرنگار هیچگاه نمیخواهد که کوچکترین افراد جامعه، مردمش در کوچکترین آفت یا بلا باشن و بدور از باشن. خبرنگار کسی است که تمام فساد برملا می سازه، مردم و محیط و جامعه را آگاه می سازه. به می دلیل بسیار مهم است، با امید از اینکه روزی باشه خبرنگارا هم مدافع خوب قوی داشته باشن، نه ای که مثل امروز هر روز ما خبرنگارای خود
عزیزای خود از دست میتیم یکی پای دیگر و صداهای رسا را خاموش میسازند.
خبرنگار به عنوان پرچمدار اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و روشنگری در جامعه ایفای وظیفه میکنه که در جوامعی که فعالیت خبرنگاری و حضور خبرنگار با چشم نخره، اوجا مردم در چنبره سیاهی از استبداد و یکسالاری و قلدری و زورگویی و حق تلفی و بیدادگری ها و بیعدالتی ها به سر میبرن. روی مسئله تنهاترین کسی که و تنهاترین نهادی که در برابر بیعدالتی ها و نابسامانی ها و حقشی ها و حق تلفی ها مبارزه میکنه خبرنگار است و نهادهای رسانه است و نهادهای خبرنگاری است.
انجینر حاجی مراد هستم از ولایت فاریاب. به خاطر مهم است که خبرنگار یعنی چراغ یک جامعه است. بنان در جامعه که چراغ نباشد او جامعه هم تاریک می شود، و اگر در جامعه که خبرنگار هم نباشد او جامعه هم تاریک است. و همچنان خبرنگار برای ترویج آزادی بیان و دموکراسی هم مهم است. خبرنگار انعکاس دهنده واقعیت ها است. خبرنگاران همیشه در طرف مظلوم هستند. همین در جامعه که فعلا ما هستیم فساد را خبرنگاران افشا می کنند.
دیدگاه های مردم را در مورد اهمیت خبرنگار و کار خبرنگاری در جامعه شنیدید. وحیده فیضی هم معاون کننده بخش زنان در کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان مهمانم است و بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. با توجه به چنین دیدگاه های که شنیدیم از نقاط مختلف افغانستان، خاموش ساختن صدای یک روزنامه‌نگار، یک خبرنگار واقعا چقدر زیانبار است برای جامعه؟
من فکر میکنم قسمی که دیدگاه هموطنان عزیز ما را دیدگاه مثبتشان در مورد کار خبرنگاری و روزنامه‌نگاری در افغانستان شنیدیم، زمانی که میخواهند صدای خبرنگاری یا یک رسانه را خاموش بسازند، به معنای این که هر کاری که دو طرف و خصوص گروه مخالف مسلح میخواهد ار ظلم و ستمی را که انجام بده این انعکاس نیابه، دوباره تنفر مردم نسبت به رزینا زیاد نشه. به دلیلی که اگه اونا سرک خراب میکنه، اگه اونا به من جای منافع منفعت ملی زمانه که عمله میکنه، به جای عمله میکنه که در اونجا تمام افراد ملکی کشته میشه، خب این تمام خبرها را پخش کنندهش یک رسانه است و بالاخره در آخر یک خبرنگار است. زمانه که این صدا را خاموش میکنه، طرف فکر میکنه که به نوعی کار مثبتی را بر خود انجام داده، در حالی که فکر بیخبر از این که چقدر دید مردم نسبت بر از او منفی میشه و چقدر تنفر در دل مردم نسبت بر از اونو پیدا میشه، شاید غافلتر از این موضوع باشن. اما یک آزادی بیان، اطلاع رسانی در جمع، وضعیت رسانه بستگی بر یک نفر یا دو نفر نداره. ما شاهد از این هستیم که در دو دهه پسین بیشتر از 100 چند خبرنگار را ما از دست دادیم. اما شما شاهد از این هستیم همه ما که وضعیت به گونه ای که بوده، درست از حالا شاید وضعیت بعد بیشتر تاثیرگذار بوده، اما هیچ رسانه یا هیچ خبرنگار ترک وظیفه نکرده یا از تهدیدات گپا نترسیده. حتی اگر منجر به عمله در یک رسانه شدن، شاید قوی تر تانسته کار کنه. شاید این روزا خیلی روزای سخت است، اما مطمئن هستم زود گذر است. ما بیشتر مبارزه میکنیم، بیشتر قوی میشیم. اگر خدا بخواهد، اگر این نظام حفظ باشه، مطمئن هستم که وضعیت اطلاع رسانی و آزادی بیان مشروط بر این که حکومت از ما حمایت کنه و حکومت حامی قوی باشه، خوبتر و بهتر خواهد شد.
حکومت افغانستان چقدر حمایت کرده از شما قویان؟ همونطور که گفتین
متاسفانه تا حال حکومت افغانستان در جمع خیلی ناکام بوده. درست است که از لحاظ پالیسی، قوانین یا در جمع کمیته مشترک که ساخته شده کارایی داشته، یعنی نباید بگیم که صفر بوده. قضایا بیشتر فعلا تعقیب میشه با جدیتی که سابق وجود نداشت. فعلا یک کمه، حداقل چند حادثه اخیر اونا را خیلی تکان داده، چون اونا عملا با ما یک جا کار میکنن. اما این که از طرف گروه های مخالف وقتی که خشونت میشه، درست است که شاید پیگیری شود دقیق یا بیشتر سرش تکید شود، اما ما گلایه ما از افراد خود حکومتی است. کسایی هستند که دخیل در خشونت ها علیه خبرنگار است، اما هیچ وقت اونا مجازات نشدن. به یک فرهنگ خیلی بد مذرت خواهی اونا مافیت بخشیدن به جرایمشان. به می دلیل خواست ما از اونا است که از حکومت
کسایی که در حکومت است و کسایی که کارمندای بلندرتبه حکومت است، کسایی که به نوع خشونت مرتکب شدن، باید اونا هم جزای شده ببینه، باید اونا هم به یک معذرت خواهی این مسئله را حل نکنه. ما کسایی را داشتیم که در سطح بلند افراد نظامی یا حکومتی یا امنیتی کار میکردن، کمره خبرنگار را شکستانده، مواد که ضبط شده بوده حذف کرده. این تمامش خشونت است. خشونت تنهایی نیست که بیا گردن ببره و یک خبرنگار زندگی شه بگیره. این تمامش شامل خشونت میشه و خاص جدی ما ایست که اگر حکومت واقعا میخواه که آزادی بیان و دستاورد دوده هر حفظ کنه، از اینجا کار آغاز کنم.
بسیار تشکر از شما وحیده جان. به کلمه کلیدی اشاره کردین و او هم مجازات عاملان هست و معافیت از مجازات هست. امیل از حامد مؤمن، مسئول دفتر نای یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد در غرب افغانستان، هم پیوستن به برنامه مهمان ما شدن. خوش آمدین آقای مؤمن. خب بیاین از این کلمه کلیدی که خانم فیضی بهش اشاره کردن شروع کنیم. بحث میکنیم در مورد مسئولیت خبرنگاران و اینکه چرا خبرنگاران مورد حمله های هدفمند قرار میگیرند. راس ویلسون، شازده فیر سفارت ایالات متحده در کابل، چند ساعت پیش در تویترش نوشته که روزنامه نگار اجمل نقشبندی در 8 اپریل 2007 توسط طالبان در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند سر بریده شد. در ادامه تویت میخوانیم که حکومت افغانستان از درخواست آزادی رهبران زندانی طالبان در بدل آزادی او خودداری کرده بود. ویلسون گفته که نقشبندی همچنین یکی از بیش از 25 روزنامه‌نگار افغان است که از سال 1994 تا کنون به قتل رسیدند. چقدر مهم است که عاملان چنین رویدادهای مجازات شوند جناب مؤمن؟
سلام دارم خدمت شما. متاسفانه قبل از یک سال شما جواب بدم، شرایط بسیار بد در جامعه خبرنگاری افغانستان هست و بدی این وضعیت متاسفانه ای است که من همیشه وقت در شهر هرات در زون غرب هم بس ما با جامعه خبرنگاری همی است که متاسفانه به حکومت هیچ توجه و هیچ برنامه نداره. اصلا باور من ای است که ما باور به آزادی بیان در چوکات حکومت متاسفانه میبینیم. وقتی باور نباشه، تعقیب، پیگیری و افشا ساختن عاملین قضایا، عاملین خشونت علیه خبرنگار متاسفانه هیچ وقت افشا نمیشن. اگر حکومت حداقل یک مورد افشا بسازه، عاملین دستگیر بکنه، یک امیدواری بسیار خوبی برای جامعه خبرنگاری خواهد بود. اگر من تنسته باشم سوال شما جواب بدم، چون صدا شما من کمی قطع اصلی داشتم، دوباره میشه که پرسان بکنم.
بله، تشکر از شما جناب مؤمن. خب کیها مسئولیت دستاندرکاران رسانه‌ای را در افغانستان به عهده دارند که از دستاوردهای کلیدی تقریبا 2 دهه گذشته پنداشته میشه در کشور به نظرتان آقای مؤمن؟
ببینین، آزادی بیان معطوف در جامعه خبرنگاری نیست و خبرنگار، فعال مدنی، منتقد و هر کسی که اندیشه خوده، چی از طریق شبکات اجتماعی و چی از هر طریقی بیان میکنه، صدای خود بلند میکنه، اینا هم یک زیر مجموعی آزادی بیان هستن. اگر خبرنگار آسیب میبینه، اگر یک منتقد آسیب میبینه، خشونت علیش صورت میگیره، آزادی بیان صدمه میخوره. آزادی بیان وقتی محدود شد، خبرنگار، رسانه تنها نداره، همه چیز محدود میشه. و بس می است که یعنی همه اینها باید از آزادی بیان دفاع بکنن، همه از اینها باید مسئول باشن و مسئولیت حکومت، مسئولیت از اینها باید به عهده بگیره. و در کنار از این، نهادهای حقوق بشری، نهادهای بین المللی، نهادهای رسانه‌ای،
همگی باید با هماهنگی صدا بلند بکنن و برنامه بریزن کار بکنن. یک چیزی که این میتونه قابل نگرانی باشه چی است که در همچین شرایط بسیار دشواری ما همون صدای نهادهای بین المللی، نهادهای حقوق بشری که بتونه حمایت بسیار قوی از جامعه رسانه‌ای داشته باشه، اینا را ما نداریم متاسفانه.
تشکر از این. خوب در فرصت اندکی که باقی مانده برای بحث، چه پیشنهاد یا پیشنهادهایی میکنید برای مسئولیت هرچه بیشتر روزنامه نگاران و خبرنگاران در افغانستان خانم فیضی؟
دو بحث است. یکی بحث‌های ترورای هدفمندانه و حادثه‌های حملات انتحاری است، بدون شک وظیفه حکومت است، اما در قسمتی که مدیر محصول یا صاحبای رسانه ها یک کمی توجه بر خود ساختمان رسانه خود داشته باشه، خود خبرنگارایشان در قسمت وسایل ایمنی داشته باشه، یا یک حادثه ای که میشه سرسرای و کورکورانه خبرنگار به یک حادثه روان نکنه، حداقل اینه باید درک کنن که ارزش جان یک خبرنگار بیشتر از یک گزارش است. امیر برازونا مثل یک پیچکاری وارد مغزشان باید سیر کنه، چون متاسفانه به حد سرسری عمل میکنن که خودشان باعث کشته شدن یک خبرنگارشان میشد، چون از بی‌تفاوتی خود ما و شما بعض اوقات بلاهای بسیار بزرگ سر خود ما میآید.
تشکر از این نکته ها. و آقای مومن، شما چی پیشنهاد یا پیشنهادهایی دارید کوتاه لطفا؟
بله، همونطور که خانم فیضی گفتن بس رعایت موارد مسلکی نهایت مهم است، اما آن چیزی که من به عنوان فعال‌رسانه‌ای سرش تاکید دارم اینه که حکومت باید یک برنامه قوی برای مسئولیت خبرنگارا داشته باشد. چیزی که ما میتونیم باور بکنیم به حکومتی است که عاملین خشونت‌ها علیه خبرنگارا افشا بکنن یا دستگیر بکنن، این میتونه به وضعیت جامعه خبرنگاری یا وضعیت خشونتباری که دچار شدن میتونه یک نقطه امیدوار کننده باشه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما وحیده فیضی، امان کننده بخش زنان در کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، و همچنان حامد مومن، مسئول دفتر نای یا حمایت کننده رسانه های آزاد در غرب افغانستان که در این برنامه با ما بودید. تشکر از شما هم که تا این دم بحث ما را دنبال کردید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. برنامه های ما با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان تا هفت شام ادامه دارد. وقتتان بخیر.
سرای دردسرای من. خورشید من کجایی
سر دست خانه من. خورشید من کجایی سر دست